برگا تموم شب ستاره ها رو نگاه کنم. تو تلویزیون دیدم که اونا چقدر بزرگ میشن، اما اینجا از پنجره اتاق تو خیلی کوچیک و دورن. یه طوری هم که دست هیچ کس بهشون نمیرسه، ولی اونجا وای انگار همین بغلن و اگه دست دراز کنم بهشون میرسم. تو دوست داری چیکار کنی وقتی درس تموم میشه؟
من؟ فعلا که درسم تموم نشده، ممکنه هیچ وقتم تموم نشه.
چطوری؟ یعنی تا آخر زندگیت قراره درس بخونی؟
نه بچه جون، اینی که بهت میگم یه رازه، هیچ وقت به هیچ کس نگو، حتی اگه منم نبودم. این سری که میگم یعنی ممکنه دیگه هیچ وقت درس نخونم.
ولی خب اینجوری نمیتونی به چیزایی که میخوای برسی که؟
میتونم. اصلا چرا انقدر حرف میزنی؟ مگه نیومدی بخوابی؟
آره قصه بگو، منم چشمو میبندم که بخوابم.
چیزی بهشون نگی ها.
قصه بگو.
قصه فیبی، من هیچ وقت هیچ قصه ای بلد نبودم، ولی همیشه فکر یه دشت بزرگ قبل خواب میاد تو سرم و ولم نمیکنه. یه دشت خیلی خیلی بزرگ پر از سبزی و چمن که خونه من بالای اون دشته.
مثل همون جایی که با هم دیگه رفتیم پیکنیک؟
آره مثل همونجا. چشماتو ببند، من همش تصور میکنم چند تا بچه کوچیک دارن تو این دشت بزرگ بازی میکنن. هزار تا بچه کوچیکو، هیچکی هم اونجا نیست. منظورم آدم بزرگه غیر من. منم لبه یه پرتگاه خطرناک وایسادم و باید هر کسی رو که میاد طرف پرتگاه بگیرم. یعنی اگه یکی داره میدوه و نمیدونه داره کجا میره، من یه دفعه پیدا میشه و میگیرمش. تمام روز کارم همینه، ناتور دشتم. خوابیدی فیبی؟ شبت بخیر فیبی کوچولو.
بپردازیم به بحث‌های باقی مانده از رمان ناتور دشت آقای اسلامزاده عزیز. اما پیش از اون من میخوام بدونم که چرا بقیه کارهای سلینجر به اندازه ناتور دشت در کشور ما اونقدری با اقبال مواجه نشده؟ ضعف ترجمه بوده؟ ناشرا خیلی تمایل نداشتن؟ یا نه اصلا قصه ناتور دشت متفاوت بوده؟
این نکته‌ای که گفتی خیلی اهمیت داره، ولی من خودم غیر از ناتور دشت خب فرانیوزویا خیلی دوست دارم به خاطر اون ساختار قصه و همینطور خانواده گلس ها که در کار سلینجر خیلی جایگاه خاصی دارن. ناتور دشت به دلیل استفاده کردن از یه کهن الگوی قصه‌ای خب خیلی جذابیت مستمر پیدا میکنه. ممکنه یه سری از داستان ها و رمان ها در یک دوره‌ای پرفروش بشن، مردم بهش اقبال نشون بدن و به زبانهای مختلف ترجمه بشه و خوانده بشه، اما اگه دقت بکنید رمان‌هایی در سطح جهان مطرح میشن که از یه سری الگوهای خاص داستان پردازی استفاده میکنن که این الگوها کهنه و بین همه مردم جهان هم یکسانه تقریبا. یکی از اونها بحث زایش ققنوسوار اون شخصیت و سفر اون شخصیت که از یک نقطه آغاز میشه حرکت میکنه، بلاهایی سرش میاد، اتفاقاتی رو تجربه میکنه تا از دل اون اتفاقات یه زایش دوباره براش به وجود میاد. برای شخصیت ناتور دشت هم همین اتفاق پیش میاد. موقعی که میره شغل ناتور دشتی رو انتخاب میکنه، هدفش اینه که جلوی سقوط بچه ها از پرتگاه رو بگیره دیگه.
در واقع میخواد محافظت کنه.
میخواد محافظت کنه. ناتور دشت همون دشتبانه دیگه که مراقبت داره میکنه. این شکل مراقبتی که هولدن کالفیلد میخواد انجام بده، ناامید میشه دیگه، بعدش رها میکنه این کار رو. میبینه نمیتونه این کار رو انجام بده. یه جورایی شکست میخوره. اما وقتی که برمیگرده تو یکی دو صفحه پایانی رمان، در اون فصل پایانی رمان ما با یه زایش دوباره این شخصیت روبرو میشیم و این موضوع موضوعیه که خیلی جهانیه و همه مردم دنیا این نوع قصه پردازی رو دوست دارن. این شیوه، این ساختار، این نوع روایت در کارهای دیگه سلینجر خیلی کمتر دیده میشه. حالا اون یکی ها داستان کوتاهن و توی فرانیزوی هستن، یه ماجرای دیگه یه جریان فکری فلسفی مدرن رو پیگیری میکنه توی کارش. اما اینجا یه نکته دیگه هم که به نظر من خیلی مهمه در توجه به ناتور دشت، لحن و زبانشه. کاملا محاوره‌ایه دیگه، ما هیچ جمله رسمی نمیبینیم، کلمات کوچه بازاریه، نمیدونم کلمات اصطلاحا کف خیابونه، خیلی ادبیات شست رفته با ادب و با نزاکتی رو توی این کار از هولدن کافید نداریم دیگه.
بله.
برای همین ترجمهش رو هم کار سخته میکنه دیگه به زبان دیگر.
ترجمه های متفاوتی هم داره.
آره، چند تا ترجمه شده. اولین ترجمهی که اینجا ازش شد فکر میکنم در دهه 70 بود که نشر مرکز منتشر کرد، میلاد زکریا ترجمه کرد، بعد نیلا نجفی ترجمه کردن، یک دو تا ترجمه دیگه هم ازش بیرون اومد. اما به نظر من ترجمه‌ای که نیلا منتشر کرد، انتشارات نیلا نجفی، اون از همه ترجمه‌ها بهتره، به زبان اصلی کار نزدیک‌تر میشه. ببین اصلا ترجمه کارهایی که کار رمان‌هایی که زبان محاوره از زبان خیلی زبان ساده‌ایه، انگار عین یه آب، عین یه سیل پخش میشه در جهان. این تجربه رو من با رمان بدا با اسلحه ارنست همینگوی داشتم. موقعی که با ترجمه نجف دریابندری این کار رو من خوندم، دقیقا یادمه تابستان سال 69 بود. من این کتاب رو یه دستفروشی خریدم و ساعت مثلا 7-8 شب اومدم خانه، تا 6 صبح من این رمان رو تموم کردم. اینقدر این رمان جذاب و پرسرعت پیش می رفت. سالها بعد، 3-4 سال گذشته، این رمان رو با ترجمه دیگری باید صوتیش می کردم و خیلی سخت بود برام.
آره. بله.
یعنی یه ترجمه خیلی خوب و درخشان. این اتفاق برای ناتور دشت هم می افته. ناتور دشت به نظر من به خاطر زبانش این همه طرفدار پیدا میکنه، راحت میشه خوندش.
دقیقا.
برای همین شما وقتی که می خونی می بینی که تکیه کلاما وقتی که یه جمله ای رو داره میگه، یه پسر این چقدر داغ بود، مثلا بیاد لیوان قهوه میخوره، چیزی میخوره، یا اون
ادبیات شبیه به ادبیات عام.
دقیقاً به خاطر اینکه ذات گفتگوهای روزانه همه ما پیوند برقرار میکنه، خیلی راحت میخونیمش، برای همینم بسیار پرفروش میشه.
همینجا بیشتر نمیگم. میتونم بگم بعد خونه رفتن چی کار کردم و چطوری مریض شدم و این حرفا، یا اینکه قرار پاییز سال آینده بعد از اینکه از اینجا اومدم بیرون برم کدوم مدرسه. ولی واقعا حال گفتنشو ندارم، واقعا حالشو ندارم. از این حرفا اصلا خوشم نمیاد چون حوصله سربره. خیلی مثل همین روانکاوی که اینجاست مدام ازم میپرسن وقتی سپتامبر سال بعد برگشتم مدرسه حسابی درس میخونم یا نه. به نظرم سآل احمقانه ایه. آخه کی میدونه چی پیش میاد؟ هیچ کس. گمانم این کارو بکنم ولی از کجا معلوم؟ به خدا که خیلی سآل مسخره ایه. دیبی مثل بقیه نیست، ولی اونم سآل پیچم میکنه. همین شنبه هفته پیش با دوست انگلیسیش که بازیگر فیلم تازش هست اومد دیدنم. زن عداعتفاری بود، ولی خب خیلی خوشگل بود. تا رفت دستشوی زنونه اون طرف ساختمون، دیبی نظرمو درباره همه این حرفایی که بهت گفتم پرسید. خدایش نمیدونستم چی بگم، راستش خودمم نمیدونم چه نظری دارم. خیلی ناراحتم حرف این همه آدمو زدم. فقط میدونم دلم برای تک تکشون تنگ شده. حتی همون استردلیتر و اکلی. گمونم دلم برای اون موریس لعنتی هم تنگ شده، مسخره است. هیچ وقت به هیچ کی هیچی نگو. اگه بگی دیگه گفتی و رهاشون کردی. اون وقت دلت برای همه شون تنگ میشه.
و حالا نوبتی هم که باشه، نوبت بخش جستار هست همراه با مهدی پورمیرزا.
من توی دوره ابتدایی بزرگترین غمم نوشتن مشق از روی کتاب درسی بود. از اینکه باید مینشستی و از روی یه چیزی چند بار مینوشتی که هم درس رو یاد بگیری و هم شاید باعث شه که خطت خوب شه. اکثر روزا به جای انجام تکالیف مدرسه‌ام کل روزو سرگرم بازی کردن توی کوچه می‌شدم و شبا می‌اومدم خواب‌آلود مشق می‌نوشتم. بعضی وقتا به گریه می‌افتادم از شدت فشاری که اون مشقا بهم می‌آوردن. یه روز انقدر گریه کردم که از ذهنم گذشت مشقو ول کنم و به خانواده‌ام بگم مشقم تموم شده تا شاید اجازه بازی کردن داشته باشم. پا شدم جلوی گریه‌مو گرفتم و رفتم جلوی آینه صورتمو پاک کردم. وقتی آروم شدم یه لحظه احساس آرامش کردم. حس کردم آزادم. هیچ وقت اون حس آزادی که اونجا به هم دست داد و فراموش نکردم. خیالم راحت شده بود و نمیدونم دلیلش چی بود. من پی اینو به جونم زده بودم که ممکنه فردا معلممون نمرمو کم کنه یا تنبیه بشم، اما با همه اینا با خیال راحت رفتم نشستم پای پلی استیشن و بازی رو که دلم میخواست گذاشتم. بازی اون شبم با همه بازی ها فرق میکرد. انگار یه بازی غیرقانونی بود که واسهش دوز و کلک سوار کرده بودم و هی حواسم بود که نکنه یهو یکی بره بالا سر دفتر و کتابم و بفهمه که مشقم کامل نیست و دیگه اون وقت بازی بی بازی. یه لحظه از سرم گذشت چرا تا حالا این کارو نکرده بودم، چرا هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که میشه به جای اینکه این همه به خودم فشار بیارم بی خیال شم و برم تفریح کنم. اون شب گذشت. فرداشم سر کلاس معلممون انقدر عصبی وارد کلاس شد و شروع کرد به درس دادن که اصلا یادش نبود باید مخشای دیشبمون رو چک کنه. کل اون روز به فکر این بودم که مشق نوشتن پس برای چیه؟ اولین باری بود که معلممون تکلیفمون رو چک نکرد. با خودم گفتم پس اگه میشه تکلیفی چک نشه، میشه نوشته هم نشه؟ این وقتی بیشتر شد که حتی آخر کلاس معلممون مشق جدید بهمون داد و حتی نگفت که حواسم به مشقای دیشبتونم هست. اونا رو هم باید بیارید. انگار یهو یه شب از سال تحصیلیمون پاک شده بود. خیلی حس عجیبی داشت. نمیدونم اسمش خوش شانسی بود یا صرفاً یه اتفاق ساده. اتفاق ساده‌ای که فقط یه بار تو کل سالهای مدرسه‌ام برام اتفاق افتاد و باعث شد من از فرداش یه جور دیگه‌ای به درس و مدرسه‌ام فکر کنم. من برای اولین بار بلوغ رو انگار اونجا تجربه کردم. اینکه با چشم بزرگا ببینم ماجرا رو، اینکه بفهمم یه وقتایی سختگیری لازمه و تهشم قرار نیست اون نمره 20 یا شاگرد اول شدن بهش دردی بخوره. و نکته جالبی که بعدا بهش فکر کردم این بود که چرا بعد از اون شب و فهمیدن پشت پرده سازوکار موفقیت باز برگشتم تو همون مسیر و باز هر سال شاگرد اول می‌شدم. چی شد با اینکه از اون روز یاد گرفتم همه چیز رو از یه زاویه دیده دیگه ببینم، انگار بازم تن دادم به این سختگیری‌ها، انگار این دفعه خودم انتخاب کرده بودم. دیگه میدونستم وقتی بابام دعوام میکنه باز ته دلش دوستم داره، فقط تو حرف زدنشه که میگه دیگه دوستت ندارم. ولی باز برام مهم بود که بابام دعوام نکنه، که بابام ناراحت نشه. فکر کن یهو به یه بچه بگی اون تفنگای اسباب بازی که باهاشون بازی میکنی تو واقعیت آدم میکشه، بهش بگی فکر نکن حتما شغل آینده‌ت همونی میشه که میخوای، و اون بچه بتونه به یه دیدی دست پیدا کنه که اصلا واسه سنش نیست. انگار اولین باری که آدم ها توی هر سنی به این زاویه دید میرسن، تازه دارن زندگی رو تجربه میکنن. این که با سن 10 سال دیگه شون به کارهایی که الان میکنن نگاه کنن، به یه حالی میرسن که اصلا چرا باید فلان چیز برام مهم باشه، و شروع میکنن به چیزهای مهمتری فکر کردن. دیگه همه چیزایی که بقیه به آدم نسبت میدن و میذارن کنار، دنبال چیزی خودشون و زندگیشون میکردن. شاید مهمترین تصمیم آدم ها هم توی همین موقع گرفته میشه. اینکه تو توی اون لحظه یهو همه چیزو بذاری کنار و بگی الان این مهمترین چیزیه که من میخوام، نه اونای دیگه. دقیقاً همون لحظه که همه چی برات سوال شده، لحظه درستیه برای زندگی کردن.
خب رسیدیم به بخش جذاب برنامه، بحث آزاد.
کلن آموزش الان، آموزشی که ما داریم الان توی ایران خیلی خیلی قدیمیه.
روح هولدن کالفیلد در همه دانش آموزان جریان داره. با من صحبت میکنه، میگه آقا من وقتی با مامان بابام صحبت میکنم به نظرشون تنها مسیر موفقیت من مدرسه است. میگم تو چی کاره ای؟ میگه تیم ملی نوجوانان هندبال بازی میکنم. میگم چرا الان مدرسه ای؟ میگه بابام گفته نمیخواد که بری سر اردوی تیم ملی.
خستکانو فقط تمرکز روی ضعفه، یعنی اگه مثلا یه نفر ریاضیش بده فقط بهش میگن که تو باید بیشتر ریاضی کار کنی، بیشتر ریاضی کار کنی. بعد مثلا ممکنه که حالا مثلا چه میدونم انشاش خوب باشه.
من تو طول 12 سالی که بچه ها میرم مدرسه هم مدرسه نرفتم اصلا. و نکته با مزهش اینه که فرقه رو خیلی احساس میکنم. یعنی من واقعا اون آدمی که همیشه منو سرکوب کنه که مثل ما فکر کنو نداشتم.
ببین نظام آموزشی اگر به شکل یه ساختار مستمر فرسوده در بیاد خلاقیت کش میشه دیگه.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز که در این نوبت هم با ما همراه بودید و بی‌نهایت سپاس از شما جناب آقای اسلام‌زاده عزیز و بزرگوار.
سلامت باشین. ممنونم که با هم بودیم، درباره کتاب حرف زدیم و لذت بخش
بسیار لذت بردیم. متشکرم از شما. اما عرض کنم خدمت شما همراهان عزیز که رمان ناتور دشت رو هم امشب و در کنار هم دیگه خوندیم و مطالعه کردیم، قرارش میدیم توی کتابخانه نیمه شب و به جای اون کتاب محافظان کهکشان رو برمیداریم نوشته لوئیز لورانس برای هفته آینده. اگر دوست داشتید روز دوشنبه بیاید به فرهنگسرای ارسپاران تا در کنار هم دیگه کتاب بخونیم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
تهیه کننده و راوی هدا فلاح.
الان چی آقا؟ این چیه؟ دمده این که
تهیه کننده باشی میدونی چه این میکسره دیگه.
اجرا سینور کفاش طلب. کارشناس کتاب سعید اسلامزاده.
بذاره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 سال.
دستیار تهیه و آیتم ساز یاسمن طاهری.
آره دیگه، بعدم آیتم سازن.
بازیگران: امیر حسین بختیاری، سینا عسکری، حسین خدایاری، فاطمه سوهانی، کیمیا صوبری. نویسندگان: حسین خدایاری، فاطمه سوهانی، محیا دهقانی، فاطمه حیدری. نویسنده بخش جستار: مهدی پورمیرزا. معرفی کتاب: شیرین موسوی. صدابردار: مرتضی فخری.
کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران، سوال شماره 323. لطفاً دقت بفرمایید عزیزانی که می‌خواید در این مسابقه شرکت کنید. نخستین موزه ساعت در ایران در کدام شهر ساخته شده؟ گزینه الف رشت، گزینه ب تبریز و گزینه جیم تهران. شما تا فردا شب ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت کنید. حتما خواهش میکنم که شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون به حروف بنویسید. 323 رو در این مورد لطفاً به حروف بنویسید. خانم یا آقای با شماره 933-1064 در پاسخ به سوال 322 این که کدام حکیم ایرانی برای نخستین بار در جهان موفق شد معادلات درجه سوم رو حل کنه، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردن، میشه حکیم خیام. سپاسگزاریم که در مسابقه 94 رادیو تهران شرکت میکنید. ساعت الان و این لحظه 23:52 است.
شهر من هر شب چون آسمان است غرق پولک ستاره باران است شهر من هر شب چون آسمان است غرق پولک ستاره باران است
اطلاع شما همراهان محترم صدای پایتخت میرسونیم که ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مهر سال گذشته سفر خودش رو از بندر عباس آغاز کرد و حالا بعد از حدود 7 ماه دریا نوردی با عبور از دریاها و تنگه‌های مختلف و گذر از 3 اقیانوس با دستی پر و کسب افتخار تاریخی برای نیروهای مسلح کشورمون با پایان بخشیدن به عملیات اقتدار 360 به کشور عزیزمون برگشته. مبارک باد این بازگشت غرورآفرین.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا